أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بفرمي. بسم الله الرحمن الرحیم. سوالی رو فرمودند دیشب و امروزم که خدمتون رسیدم تأکید کردن. به هر صورت ما بحث رو به جهت پاسخ به این سوال که سوال مهمی هست یک کمی زاویهش رو تغییر میدیم و انشاءالله توفیق داشته باشیم دوباره برگردیم در مسیر اصلی بحثمون. دیشب به مناسبت موضوعی که توفیق داشتیم گفتگو میکردیم عرض شد خدمتون که ما در عالمی زندگی میکنیم که همه چی بر حساب است، دقیقه. این گونه نیست که حوادث این عالم رخ بده بعد خدای متعال در جریان قرار بگیره، بعد خدای متعال تصمیم بگیره اکشل عملی نشون بده. عرائز بنده در این لحظات به اختیاری است که خدا به من داده. این منم که دارم اختیار میکنم به اذن خدا و به حول قوه او. این که منم میکنم نه چون من چیزی مستقلن دارم، چون نعمتی است که خدا داده، من دارم به اذن او و به نعمتی که او مرحمت کرده عرازی رو تقدیم میکنم و این نعمت رو آن به آن داره میده. هر لحظه نخواد میتونه نده. من با این حول و قوه و قدرتی که خدا داده چه کلماتی رو انتخاب میکنم بگم؟ اون به اختیار منه. این منم که چون خدا به من اختیار داد، اذن داد، میتونم این کلمات رو بگم. اما این کلماتی که من دارم اختیار میکنم، من از سر حریت کامل، از سر آزادی کامل به اختیار خودم دارم عرض میکنم، این کلمات رو خدا از قبل میداند. نه چون او میداند من به زبان جاری میکنم، نه، خدا در این مثال اونی رو میدونه که من میخوام اختیار کنم. برای اینکه بدانید علم خدا منو به این فعل مجبور نمی کنه. خدا از عمل اختیاری من آگاهه. مثال بزنیم. جلسه ما حدود 3-4-5 دقیقه پیش آغاز شد. فرض کنید جلسه ما همین لحظه الان آغاز می شد. اگه همین لحظه که الان بنده دارم میگم این لحظه آغاز می شد، چه اتفاقی می افتاد؟ چه کسانی بودن؟ اگه الان در مسیر شما فرض کنید یه رو پیش راه بندونی بود، شما کی می رسیدین؟ همه این سوالات و جوابشو خدا می دونه. اگه ماشین شما اشکال فنی پیدا می کرد، شما کی می رسیدید؟ این اشکال فنی خاص خدا می دونه. اما اینی که خدا می دونه، این بیرون تحقق پیدا نکرد. شما دو تا فرزند دارید، اگه 3 تا داشتین چی می شد؟ خدا می دونه. ولی 3 تا بچه ندارین شما. یعنی علم خدا اینقدر محدود نیست. محدود نیست که هرچی میدونه باید بشه. نخیر. چیزایی که اتفاق نیفتاده. فرمود خدای متعال در قرآن ان یشاء یذهبکم و یأت به آخرین، یأت به قوم. خدا بخواد همه شما رو جمع میکنه، یه گروه دیگر رو میاره. خب الان که نخواسته، خب اونی که میخواد و میدونه یا نمیدونه؟ میدونه، ولی نشده که. علم خدا جبرآفرین نیست، خدای متعال به علم اختیاری من آگاهی داره. خب هر ذره‌ای که در این عالم بخواد جابجا بشه به اختیار هر کسی و به هر قانون طبیعی از فیزیک و شیمی و نمیدونم زیست شناسی و هر چه که هست، همه اینها به قدر به اندازه است. اینجور نیست که من یک موجود مستقلی باشم که هر کاری دلم میخواد هر وقتی که دلم بخواد بتونم انجام بدم. به فرضم بگم من تا به امروز هر کاری خواستم کردم، میدانم که همه اینها به اذن خدا بوده و اگر خدا در هر فعلی از افعال من اندازه‌ای که به من اختیار داد و حریت داد و کم میکرد، تنگ میکرد، من اونجا ضعیفتر و ناتوانتر بودم. پس هرچی که در عالم است به قدرن. بعد هرچی که بخواد اتفاق بیفته، الان بنده میخوام این عرایض رو تقدیم به شما بکنم، خدا میتونه جلوشو بگیره یا نه؟ میتونه. اگه جلوشو نگرفت، خدا بر این عمل تقدیری فرمود و این عمل را اجازه داد واقع بشود، لذا به قضا این شد قضا الهی. این که میگیم به قضا و قدر، نه قضا و قدر ما رو مجبور کنه به عمل. یعنی من اینجوری مثال میزنم، هر کاری دلت میخواد تصمیم بگیر، حالا خدا این رو تقدیر میکنه و قضا میکنه که انجام بشه. بنابراین هیچ جبری در عالم توی این حوزه، تو این حوزه نیست، تو حوزه اختیار ما لا جبر. و از اون طرف من یک موجود افسار گسیخته ای نیستم هر کاری دلم بخواد بتونم بگم فردا انجام میدم در هر حدی که دلم میخواد، لذا لا تفویض. پس جبری نیست. فرمودن این که ائمه علیهم السلام گاهی آگاهی میدن نسبت به یک عملی که در آینده انجام میشه. واقعه کربلا رو حضرت میفرمایند. امیرالمؤمنین علیه السلام به ابن ملجم میگن که ابن ملجم تو منو میکشی. در تاریخ هست اینا. پس اینا چیه؟ آیا اینا حکایت جبر نیست؟ ابن ملجم تو مرا میکشی. خب اگر ابن ملجم نکشد امیر المؤمنین علیه السلام رو، خب حرف حضرت غلط میشه. و اگر بخواد حرف حضرت درست باشه، پس ابن ملجم مجبوره. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن که این روایت رو از امام باقر علیه السلام هم داریم، باز این روایت از یکی دیگه از معصومین علیه السلام هم اینطور که آدم نقل شده. فرمودند اگر آیه‌ای در قرآن نبود، من هر آنچه که از گذشته تا ابد واقع شده و واقع می شود و همه رو به شما خبر می دادم. اگه این آیه نبود چیه یا امیر المؤمنین این آیه؟ فرمودن یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. خدا هرچه را بخواهد محو می کند و هرچه را بخواهد اثبات می کند. که از حضرت فرمودند که آیا در روایت دیگری حضرت فرمودند آیا خدا محو میکند غیر از چیزی که ثابت شده رو محو میکنه؟ یه چیزی قرار شده که محوش میکنن دیگه، نباشه که محو کردن که معنی نداره. یمحو الله ما یشاء یعنی یه چیزی قرار بوده رخ بده، خدا محوش میکنه، از بینش میبره. یمحو الله ما یشاء و یثبت. خدا چی رو اثبات میکنه؟ چیزی که قرار نبوده محقق شه. خب خدای متعال تقدیرات عالم رو رقم زده که بخشی از این تقدیرات در واقع همون افعال اختیاری ماست. خدای متعال اینها رو ثبت کرده که این وقایع رخ میده. این رو خدای متعال به فرستادگانش میگه، حالا پیامبر است، امام علیه السلام است، هر کس. خب این امام یا این پیامبر که این علمو داره چه چیزی را میداند؟ میداند که این اتفاق فردا برای من رخ میده. ممکنه این تقدیر عوض شه؟ بله. قضا و قدر الهی حاکم بر خدا نیست، محکوم خداست. تقدیرات الهی خدا رو کنترل نمی کنه، خدا رو مجبور نمی کنه. تقدیر کردی کرده، خودش کرده. او بزرگتر است از قضا و قدرش. لذا خدا تقدیر کرده شب قدر یک چیزی رو، چیزی که برگرفته از عمل خود منه. خب تا موقعی که این واقع نشده خدا میتواند تقدیر رو عوض کنه؟ نه. اگر بگید نمیتواند، یک خدای عاجزی که در این حوزه قدرت نداره رو معرفی کردیم. اگر گفتید میتواند، حالا میریم سراغ اون پیغمبر و امام. میگم شما که به من گفتید فردا این اتفاق میفته، داستان چیه؟ یه داستانی که قرآن میگه ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. هیچ اتفاقی در هیچ لحظه نمیفته مگر خدا بخواد. ابن ملجم، من دارم از علمی که خدا به من داده از تقدیرات به تو میگم. تو قرار منو بکشی به اختیار خودتا، من اینو خبر دارم. برای چی به ابن ملجم میگن؟ برای اینکه ابن ملجم اقدامی بکنه که دیگه قاتل امیرالمؤمنین نباشه. علتش اینه. حضرت نمیخوام میگن تو مجبوری. ابن ملجم یه فکری به حال خودت بکن. متوسل میخوای بشی، دعا میخوای بکنی، استغفار میخوای بکنی، هر کار میخوای بکنی بکن. تو منو میکشی یا؟ کی داره این جمله رو میگه؟ امیرالمؤمنین علیه السلام. کدوم امیرالمؤمنین علیه السلام؟ همونی که گفت اگه یک آیه نبود من همه چیو میگفتم. یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. امیرالمؤمنین علیه السلام هم میداند که خدا میتواند قاتل بودن ابن ملجم را محو کند. برای همین میگه. برای همین میگه. لذا اگر شما شنیدید اهل بیت علیهم السلام یا رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند که ما هیچ علم غیبی نداریم، یعنی این، چون همه علوم عالم رو به اهل بیت بدن، اینها این علوم رو اینجور تحمل میکنن که هر کدومش در هر لحظه میتونه تغییر کنه. دقت فرمودین؟ اونا خدایی رو نمیپرستن که اگه دست پیدا کردن پناه بر خدا به یه رمالی، به یه فالگیری، به یه پیشگویی یه چیزی گفت، میگن خب دیگه این واقع میشه. اونا این خدا رو نمیپرستن. میگن همه پیشگوهای صادق عالم پیشگویی کنن، خدا میتونه لحظه آخر عوض کنه. این خداست که ترس دارد و این خداست که آدم به او امید دارد. احدی نمیتواند قبل از مردن کسی به او بگه تو قطعاً دوزخی خواهی بود، چون خدا میتونه ورقو برگردونه، کمان که در داستان قوم یونس برگردوند. هیچ کس هم نمیتونه ادعا کنه بلا تشبیه. این سخن روا نیست ما به زبان بیاوریم، ولی برای اینکه شما اعتمادتون نسبت به خدا بره بالا. امیرالمؤمنین علیه السلام با اون مقام تا لحظه آخر اینجور نیست که ایمن باشه از خدای متعال. بگیم ما خیالمون تخته تخته. نه ابدا. خودش رو بنده هیچه 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 خدا میداند تا لحظه آخر. این میشه بندگی. اما چون معرفت من نسبت به خدا معرفت کم و بچگانه ایست، کافی یه پیشگو یه چیزی به من بگه، من با اون حال میکنم یه عمر. یه روز یه کسی به من زنگ زد، گفت ما مشکلات زیادی تو زندگی داشتیم، 4-5 سالی خیلی مشکلات متعدد و اینا، بعد 4-5 سال زندگی ما شده بر وفق مراد، همه چی در جای خودشه، خونمون الحمدلله یه خونه کوچیک گیرمون اومد، دیگه خودمون بینمون اختلاف بود، نزاع بود، حل شده، خدا بچه داده، همه چی مرتبه. 6-7 ماه گذشته یه آقای هست تو محله ما، آدم بسیار خوب، اهل نماز و عبادت و فلان، این حرفا، سر یه جریانی ما رفتیم پیش شوهر، ما رو دید، برگشت به من گفت شوهر 5 سال دیگه دنیا میره. نه آدمی است که پول بگیره، نه آدم حق بازیه، قبلا هم از این چیزا بوده و فلان. خیلی ناراحت بود، به هم ریخته بود. من چی بگم بهش؟ من بگم یمحو الله ما یشا و یثبت؟ گفتم چی به این بگم که این از ذهنش بره بیرون؟ گفتم که گفته 5 سال دیگه شوهرتون میمیره؟ گفت بله. گفتم خدا میتونه یه کار کنه فردا شوهرتون بمیره؟ گفتش که بله. گفتم اگه خدا میتونه یه کار کنه فردا بمیره، پس میتونه یه کار دیگه بکنه که 10 سال دیگه بمیره. بله تموم شد. یعنی چی؟ تو میگه شوهرم 5 سال دیگه میمیره، قصه میخوری درسته، ولی یه چیز دیگه هم این ورشه. یعنی تا 5 سال دیگه خبری نیست. حرفا کدومه؟ این حرفا کدومه؟ من دارم مدل الهیشو میگم. پیغمبر خدا از علمی که خدا بهش میده میاد میگه این عروس و داماد میمیرن، فردا میمیرن زندن. چی شد؟ خب یه چیز صدقه دادن، خدا به تأخیر انداخت اجلشون. خدا خداست. لذا اون علمی که انبیا به اون نظر میکنن میگن اون لوح محو و اثباته. یعنی محو میشود، اثبات میشود. دقیق فرمودی؟ البته هر چه که محو بشود و یا اثبات بشود، اول کسی که آگاه می شود مدینت العلم است و باب مدینت العلم، که اون بحثش جای خودش باید بشه. پس این رمز آگاهی دادن اهل بیت است، که بدانید این به معنای تحقق جبری نیست. خدای من فرمود ان الله شاء ان یراک قتیلا. ممکنه به هم بزنه تقدیراتو، بعد همه چی ممکنه. به من اینو گفته، من هم دارم میرم. این خبره دیگه. خب حالا شما بگید امیر المؤمنین علیه السلام میداند ابن ملجم رو به شهادت میرساند، خب چرا میرود مسجد؟ سید الشهدا علیه السلام میداند چرا میرود کربلا؟ مثالی عرض کنم خدمتتون. اگر از جانب خدای متعال سفیری بیاید نزد شما الان بگه شما تحمل داری من یه چند تا علم غیب بهت بگم، شما میگی بله از خدامونه، کلی هم جست میگیریم پیش این اون که علم غیب داریم، میگه من میخوام بهت بگم شما کی میمیری، چجوری میمیری. خب شما هر روز صبح ساعت 6 و نیم از خونه میرین بیرون برای محل کارتون، هر روز میرین سر کوچه تاکسی سوار میشین میرین، اون فرستاده اون سفیر الهی به شما میگه روز مثلا سه‌شنبه فلان تاریخ از خونه که رفتی بیرون میخوای بری سر کوچه بری تاکسی سوار شی، از جوب میخوای رد شی، پات میگیره به یه برآمدگی رو زمین، سرت میخوره به جدول، همونجا میمیری. سه‌شنبه ساعت 6:30 از خونه میری بیرون یا نه؟ به خانومت میگی که هاش خانم با من امروز کار خاصی نداریم، من 5 دقیقه دیرتر برم. میخوای خدا رو بپیچینی؟ تو که همیشه 6:30 میرفتی. میگی دفعه از اون کوچه برم هواش بهتره. زیر پاتو نگاه میکنی مواظبی چی نخوره. کیو میخوای بپیچونی؟ ببین قبل از اینکه تو بدونی عجلت که مقدر شده بود. فرق الان با قبل اینه که به تو خبر دادن. میخوای عجلت فرار کنی؟ اینی که سید الشهدا علیه السلام میگن هیچ راه فراری نیست، این که امیرالمؤمنین علیه السلام میگن اون چیزی که مقدر شده محقق میشه گریزی ازش نیست، یعنی من که نمیتونم از اجلم فرار کنم. حالا میدونم که میدونم. امیرالمؤمنین علیه السلام مگه رفتاری غیر از رفتار هر صبحش کرد؟ نه. همون کارو کرد. این بنده خداست که تحمل علم غیب داره. من و شما عجلمون رو خبردار بشیم، غیر از اینکه ماتم میگیریم بماند، اون ثانیه عجل و اون جای عجل حاضر نمیشیم. فکر میکنیم خدا رو میتونیم بپیچونیم. بعد خدای من میگه خب باشه بپیچون ببینیم میتونی یا نمیتونی. عجل شوخی که نداره، تفریحات که نمی کنیم با هم که. لذا آیا امیرالمؤمنین علیه السلام به سوی مسجد رفته خودکشیه؟ نه، کجاش خودکشی؟ چه بداند چه نداند کار هر روزشو میکنه. اونطور تو طعم بندگی نچشیدی که با این خبر بتونی نمازی بخونی که انگار خبری نیست. ما یه حرفی میزنیم ها، ببخشید من دارم فقط جمله میگم ها، اینا فهمش خیلی مهمه، خیلی منم نمیفهمم، ولی شبهه برطرف میشه، میفهمه آدم قضیه چیه. ان الله شاء ان یراک قتیل. خب حالا ما عرض کردیم خدمتون مصیبت هایی که بر ما وارد می شود، اینها همه معلومه چیه و برای چی. عرض کردیم ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، هر مصیبتی به شما روی می آورد به واسطه آن چیزی است که خود شما انجام دادید، دستاورد خود شماست. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، مصیبت ها دستاورد خودته. عدلم همینو میگه. از حضرت وقتی معنای عدل رو میپرسن در مورد خدای متعال عدل چیه؟ میفرماین که الله تتهمهو، خرابکاری خودتو پایسه به خدا نذار، خدا رو متهم نکن. چون ما عادت کردیم، یاد گرفتیم، 20 که میگیریم میگیم 20 گرفتیم، 12 که میشیم میگیم 12 دادن. با هر کس که موفق میشه تو کنکور و ورزش مسابقه میکنن میگن رمز موفقیت چی بود؟ میگه تمرین کردیم، فلان بودیم، فلان بودیم. شکست که میخوریم میگن چرا شکست خوردی؟ خدا خواست. همه این چیزهای بد و زشت و شکست و کاستی و بدبختی و خدا خواست، پیروزی و موفقیت رو خودم برنامه‌ریزی کردم رسیدم. کسی دیدین برگرده مثلا نفر اول بشه بگه خدا خواست، بعد شکست بخوره بگه من خیلی تلاش کردم تا شکست بخورم، و میخندین الان به این حرف. عادت کردیم خدا رو متهم کنیم، درسته؟ در که خدا منزه هست. سبحانک 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 اینی کنتو من از ظالمی، اونی که خرابکاری کرده منم نه تو. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، آیا مردم جز آن چه که عمل کردن جز آن را جزا میبینن و پاداش میگیرن؟ چرا خدا رو متهم میکنید؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، بنده آقایون یه کارایی کردم، به احد الناسی هم نمیگم، نه اینکه الان حضور ذهن دارم نمیگم، نه من اقرار به گناه نزد خدای متعال میکنم، نزد هیچ کس اقرار به گناه نمیکنم، اما اون کارایی که من کردم از اذیت مردم، غیبت مردم، آبروریزی، تهمت، دروغ، هر چی بگیم، خب اینا مثل آشغالایی که توی جوب ریختم، خب جلوتر این جوب میگیره، خب یه سال بعد، دو سال بعد، ده سال بعد اینا تو زندگی من اثرشو میگذاره. این تقدیراتو کی بر من رقم زد؟ خودم. خودم رقم زدم. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. خب پس آیا پیامبران که مصیبت میبینن همین گونن؟ اونها هم که مصیبت‌های اونجوری دیدن، حضرت ابراهیم و حضرت ایوب و نمیدونم حضرت یحیی و اونم همینطوری بودن؟ مسیر دیگری است برای ورود مصیبت به آدم، مسیر دومی است، اونم این مسیره. هر کس که بخواهد ارتقا پیدا کند و مقامش بالا برود، یکی از جاده‌های اصلی اون مصیبت. تعجب میکنین از این سخن؟ تعجب نکنید، این کاریه که همه ما انجام دادیم. شما دیپلم گرفتین چیکار کردین؟ 12 سال صبح، اون موقع که بچه بودی خوابت میامد، صبح بلندت میکرد مادرت، صبحونه خورده نخورده، چشات باز نبود، لباس تنت میکرد میفرستاد مدرسه، معلمم گفت این کارو بکن اون کارو بکن، تا 12 سال سر کلاس حرف نزن، حرف بزنی بیرون میشی، مشقاتو چرا ننوشتی، استراب امتحان داشته باش، همین دیگه، فیلمو نگاه نکن، اونو نگاه کنی اینجوری میشه، همین کارا رو کردی یا نکردی؟ واسه کی یه کاغذ پاره بگیری به اسم دیپلم؟ میخواستی زحمت نکشی، خب نمیکشیدی، کاغذ پاره هم نمیگرفتی. بعد کاغذ پاره رو گرفتی، رفتی لیسانس گرفتی. کلی استراب کنکور و بدبختی کنکور، واقعا ستم هایی که دانش آموزان میکشن برای کنکور و برای لیسانس، جمع کن ببین تو زندگی
برای عبادات خدا انقدر ستم میکشی، زحمت میکشی؟ نه. انقدر استراب داری؟ نه. خدا برای کسی سختی اینجوری رقم نمیزنه. مقام میخوای؟ میخوای مقامت بره بالا؟ خب قاعده عالم اینه دیگه. بابا شما میخواییم بریم بالا، پله میری بالا. بخوای بیای پایین، خودتو ول کن، قل میخوری میای پایین. بالا رفتن زحمت داره دیگه. هرچی بالا میخوای بری خب زحمت بیشتر. لذا اون روایتی که حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام به خدای متعال عرضه میدارد که خدایا من میخوام بالاترین مصیبت رو به من بدی که به واسطه اون بالاترین اجر رو ببرم. روایت فکر میکنم جلد 44 یا 45 بهاره. میخوام خدایا بالاترین مصیبت رو به من بدی که به واسطه اون بالاترین اجر نصیب من بشه. میخوای ابراهیم؟ آره میخوام. خب برو فرزند تو، همون پسری که از ما خواستی رب حبلی من الصالحین، توی سن بالا بهت دادیم، خیلی دوستش داری، خیلی دوستش داری، برو اونو با دست خودت سر ببر. خب خیلی کار سختیه پدر سر پسر رو با دست خودش ببره. میاد به پسرش میگه انی اراف المنام انی از بهوک، بابا من میبینم که سر تو رو دارم میبرم، تو خواب دارم میبینم. پسر حضرت ابراهیم اسماعیل دیگه میگه افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء الله من الصابرین. بابا اون کاری که بهت خدا امر کرده، اون کاری که امر شدی بکن، انشاءالله منو از صابران میابی. خب این بچه با مادرش خداحافظی میکنه، همینو مصیبت ها. یعنی شما نگاه کنید، مادره به حضرت ابراهیم نمیگه آخه این چه کاریه تو میخوای بکنی، این چه دعایی تو کردی، آخه این چه خوابیه تو دیدی، شما این خوابو ببینید نمیگین دیشب غذا زیاد خوردم؟ دست بچه رو گرفتی بری سر ببری که چی بشه، که چی بشه آخه، چه فایده ای داره، چه خاصیتی داره؟ میره اونجا، بچه رو صورتشو به زمین میگذاره، میخواد سرشو ببره، نمیشه. هرچی این چاقو رو میکشه نمیشه. حضرت ابراهیم بنده خداست، میخواد اطاعت کنه، از اینکه چاقو نمیبره ناراحت میشه، نمیگه ما کارمونو کردیم نشد، براش گوسفندی میفرسته. ابراهیم سر اینو ببر به جای این. نه نه خدای من میخوام اون کاری که تو گفتی انجام بدم. ابراهیم بگو ببینم تو خودتو بیشتر دوست داری یا پیامبر خاتم رو؟ یه قطعا پیامبر خاتم رو. این رو قرآن میگه ها، که شما باید پیغمبر رو از خودتون بیشتر دوست بدارید. من پیامبر خاتم رو بیشتر دوست دارم. ابراهیم فرزند خودتو بیشتر دوست داری یا فرزند پیامبر خاتم رو؟ خب معلومه فرزند پیامبر خاتم رو. معلومه من حسین رو بیشتر از اسماعیل دوست دارم. ابراهیم اگر فرزند خودت رو در راه طاعت ما به دست خودت سر ببری بیشتر دلت مجروح میشه، یا فرزند پیامبر خاتم به دست دشمن از سر دشمنی و ظلم سرشو ببرن؟ میگه قطعا اون دل منو بیشتر جریحه دار میکنه. میگن ابراهیم اون مصیبت رو به تو میدیم، تو رو از این قربانی معافت میکنیم. مگه تو مصیبت نمیخواستی؟ مگه اون مصیبت نمیگه بزرگتره بر من؟ اون مصیبت رو بهت میدیم، تو رو از این مصیبت معاف میکنیم. و فدیناه به ذبح عظیم. یعنی چی این روایت؟ یعنی حضرت ابراهیم مصیبت زده امام حسین علیه السلام میشه. چجور مصیبت زده میشه؟ بالاتر از اینی که بچهشو سر ببرده. اینایی که ملامت میکنن، کسایی که برای امام حسین گریه میکنن، بابا چقدر گریه، چقدر گریه، بازم کمه. به امام سجاد علیه السلام عرضه میدارن چقدر گریه میکنید، آب میخورن جلوتون گریه میکنید، آب میارن، غذا میارن، گوسفند سر میبرن، دختر بچه میبینید، پسر بچه میبینید، چقدر گریه میکنید. میگه برادرم یعقوب یه پسرش ازش دور شد، اینقدر گریه کرد که کور شد. من چطور گریه نکنم؟ فرزندان پدرم، برادرانم را، اصحاب او را یک یک جلوی من سر بریدن. چی میگین شما؟ این بحث خیلی بحث مهم و دامنه داری. من فقط یه نقطه اینجا بذارم. توجه کنید. کسی که با مصیبت امام حسین علیه السلام آشنا شد و اون مصیبت رو درک کرد و برش گریه کرد، خدا به این خیلی چیز داده. حضرت ابراهیم چی میخواست؟ بالاترین مقام رو میخواست نه؟ بهش چی دادن برای بالاترین مقامش؟ مصیبت امام حسین. لذا اگه زیارت عاشورا خوندی آخرش بگو اللهم لک الحمد حمد شاکرین لک علی مصابهم. بابا منم آدم حساب کردین، مصیبت امام حسین مصیبت منم شد، منم بر امام حسین دلم میسوزه و میگریم بر او. و اگر دیدید کسی مصیبت امام حسین علیه السلام رو فهم نمیکنه، به خدا پناه ببرید که کسی رو داریم میبینید که این بزرگترین نعمت رو خدا بهش نداده، به خودش طلب نکرده یا نپذیرفته. اذا اراد الله به عبد خیرا قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته. پس دومین مقام، دومین مرتبه، دومین ساحت، دومین علت برای مصیبتایی که ما میبینیم، دومین علت برای مصیبتایی که ما میبینیم ترفیع مقامه. آیا ما از این مصیبت ها میبینیم؟ بله میبینیم. آیا میشود از مصیبت کسی تشخیص داد که مال گناهاش، مال ترفیع مقام؟ نخیر، تو نمیتونی تشخیص بدی، لذا کسی متهم نکن. نمیدونی رفته کربلا دعایی کرده، حاجتی خواسته، میخواد مستجاب شه، میخوان ببرنش بالا. و اما نوع سوم از مصیبت اینه: مصیبت نه برای بد عمل کردن توست و نه برای ترفیع مقام تو. پس مصیبت سوم برای چیه؟ برای چیه؟ حسین جان، میخوان تو رو تو کربلا شهید کنن، جلوشونو بگیرم یا نگیرم؟ میپذیری شهادتو؟ چه بپذیری شهادتو چه نپذیری فرقی نمیکنه، جای تو بهشت عوض نمیشه. خب پس برای چی بپذیرم جای من تو بهشت عوض نمیشه؟ من دارم خودم میگم این جمله رو، اصل مطلب روایته. اگه تو بپذیری این مصیبتو، یه عده‌ای که تو بهشت راشون نمیدن، اونا رو هم راه میدن. محبان تو، عزاداران تو، شیعان تو میتونن شفاعت بکنن. الامامتو فی ذریته، الدعا تحت قبته. این مردم گرفتار میشن، دنبال یه جایی میگردن خدا خدا کنن، جواب بگیرن. اونجایی که تو دفن شدی عرش خداست، هر کی پاش به اونجا برسه در عرش خدا داره دعا میکنه، دعاش مستجاب. الشفاء فی تربته، خاک مقتل تو و کربلای تو رو هر کی برداره، شفا از همه مرضاست. و بعد شفاعت اسات امت پیامبر و محبان امیرالمؤمنین. تعجب نکن، نگو چطور یه نفر بره سختی بکشه، ستم بکشه، شهید بشه، زن و بچهش اسیر شن که دیگران برن بهش. بزرگواران، این کاری که همه شما صبح تا شب دارین انجام میدی، بزرگترای مجلس، شما این زحمتایی که میکشین از صبح تا شب برای اینکه خودتون بتونید یه نهار و شام بخوری، یه بار بچه هاتونه. شما صبح تا شب میدونین جیب خودت بزرگ میشه، شکم خودت چاق میشه، لباسات فاخر میشه، یا برای بچه هاته، برای زن و بچهته؟ دید خودت هم از این کارا میکنی؟ ای مادری که زحمت میکشی صبح تا شب، میشوری و میسابی، میپزی، پهم میکنی، جمع میکنی، برای چی این کارا رو میکنی؟ ها، برای اینکه بچت موفق شه، درس بخونه؟ نه، آرزوی پدر مادر چیه؟ همه سختی ها رو میکشن بچه‌شون موفق شه. این درسته یا نه؟ همه عالم اینطوریان یا نه؟ بله هستن. این پدر مادرها آدمای عاقلی ان یا نه؟ عاقل که هستن هیچی، آدمای بسیار 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 خوبی ان، بسیار خوبن. اگه توی پدر مادر برای بچت مضطربی، صبح تا شب میدوی، ها؟ اگه نصف شب بلند میشی، بچت خوابیده، روشو انداخته کنار، هوا سرده، روشو میندازی، عزیز من، تو هم یه پدر داری. اونم نصف شب داره نگاهت میکنه. تو خوابیدی. اون داره با خدا راز و نیاز میکنه. خدا، این فلانی خیلی گناه کرده امروز. میشه ببخشیش؟ من ولی اینم، من پدر اینم، الامام الوالد و شفیق، امام یه پدر خیلی مهربانه، خدا میشه ببخشیش اینو ازش بگذر، به خاطر من ازش بگذر. باور کنید اگه بچه شما رو به خاطر یه کار خلاف، به خاطر یه چک بیمحل بخوان زندانی کنن، گرفتن دارن میبرن، میره به یارو میگه آقا ولش کنید منو به جایش زندانی کنید. شما میری مدرسه، بچه تو جرم مرتکب شده، بچه تو میری پیش مدیر عذرخواهی میکنی، امام زمان برای تو داره عذرخواهی میکنه. من به خودم میگم بیچاره بدبخت که شب میگیری میخوابی. مصیبت سوم، سختی کشیدن سوم، مال آن کسی است که صبح تا شب داره سختی میکشه که بچه‌اش راحت زندگی کنن، بچه‌اش راحت زندگی کنن. بچه آمد با من صحبت کرد، از پدرش شکایت داشت، پدرم ما رو درک نمی کنه، دیر میاد خونه، شبا من میام خونه اصلا نمی بینمش فلان. ایام کنکورشم بود، خیلی از باباش گلگی داشت. ما مخفیانه رفتیم حالا جلوی اینا، نه باباش صحبت کردیم، گفتیم آقا این بچه دم کنکور از نظر روحی آخه شما چرا به کار نمیرسین، چرا به این بچه نمیرسین، اینا رو بهش گفتیم. گفت آقا من ایسی میگم خواهشن به کسی نگیم. گفتم بفرمایید. گفت آقا یه کارمندم، بعد از ساعت کاری میرم برای شهرداری کار میکنم، شبا با این ماشین های آشغالی تو محله فلان من آشغال جمع میکنم. من که نمیتونم به بچه‌م بگم که، بعدم نمیتونم با اون لباس بیام تو خونه بچه‌م ببینه که، اونا خوابن، من میام خونه حمام میکنم دوباره فردا صبح روز از نو، روزی از نو. چرا؟ این بچه کنکور داره، میخواد بره آموزشگاه، درس میخواد بخونه، کلاس کنکور داره. بچه رو ببین چی میبینه، بابا رو ببین چیکار میکنه. یا ابا عبدالله چرا میری کربلا؟ ببین حالا از امام حسین سوال میکنن واسه چی میری کربلا؟ ان الله شاء ان یراک قتیلا. خب چرا اینجوری شد؟ چرا اینجوری شد؟ هیچی، من با خدا یه عهدی بستم که نذارم یه نفر زمین بمونه. من با خدا قرار گذاشتم که من بتونم هر کس به من متوسل شد بتونم نجاتش بدم. ولسوف یعطی ربک فترضا. حسین جان انقدر بهت میدم تا راضی بشی. حالا دست به دامنش بشو بگو تو رو خدا راضی نشین که برین بهشت من بمونم تو صحرای قیامت، منم با خودتون ببرین. امام حسین علیه السلام خدا صریح بهش گفته هر چی بخوای بهت میدم، هر چی بخوای. چرا؟ چون هر چی داشتی به من دادی، هر چی داشتی به من دادی. از کل زندگی دیه بچه شش ماه موند، اونم برداشتی آوردی، اون در آغوش توه داره لبخند میزنه، باباشو نگاه میکنه هیچی نمیتونه بگه، نه چون زبان ندارد، چون نفس ندارد. یه دفعه امام حسین علیه السلام دیگه زبان حال من دارم میگم، امام حسین علیه السلام یه دفعه میبینه یه دفعه سر بچه شل شد افتاد رو دست حضرت. وقتی مختار و ملعون ها رو گرفته بود عذاب دنیا میکرد از جانب خودش، به یکیشون گفت دلت ایش وقت برای امام حسین سوخت تو سر با صحرای کربلا؟ گفت آره، یه بار دارم کباب شد برای امام حسین، دیدم داره از میدان جنگ میاد یه چیزی زیر عبا داره، رفت طرف خیمه، چند قدمی رفت نگاه کرد نتونست برگشت، برگشت بره این طرف، دید اینجا معرکه جنگ نبرده نمیشه، دوباره برگشت، دو سه بار این راه رفت. من نمیدونم چی دیده، نمیدونم، شاید در خیمه رباب رو دیده، شاید بچه ها رو دیده، شاید حضرت رقیه رو دیده، شاید اون کسانی رو دیده که دقایقی پیش هر کدوم دست به دست میدادن این بچه رو آروم کنن. گفت دیدم امام حسین رفت پشت خیمه زانو زد، با شمشیر زمین رو کند، زمین رو کند، عزیز رباب رو اونجا به خاک سپرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلبین ینقلب.